ساعت 7 شب به وقت ایران، همراه رادیو فردا هستید. من بنیامین صدر به شما درود میفرستم در این ایستگاه 19 و در این غروب سرد پاییزی پنجشنبه 24 آبان 1403 برابر با 14 نوامبر 2024 میلادی. اما در این بخش تحلیلی خبری یک ساعته رادیو فردا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای روز، از جمله سفر رافائل گروسی مدیر کل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و صحبت او درباره لزوم رسیدن به رهیافتی تازه در پرونده قدیمی هسته‌ای جمهوری اسلامی. همچنین انتخاب مارکو روبیو به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده از سوی دونالد ترامپ رو بررسی خواهیم کرد و در گفتگو با یکی از دوستان و نزدیکان کیانوش سنجری نگاهی می‌کنیم به خبر تلخ جان باختن این کنشگر حقوق بشر، فعال مدنی و روزنامه‌نگاری که روز گذشته در ایران جان خودش رو از دست داد. با من و همکارانم همراه باشید در ساعت ایستگاه 19 رادیو فردا و تا یک ساعت آینده. اما نسرین افشار اینجاست و مثل همیشه به سراغ خبرها میریم با او.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های سوریه و همچنین رسانه‌های مخالفان حکومت بشار اسد روز پنجشنبه از دو حمله هوایی سنگین منتسب به اسرائیل در دمشق خبر دادند. سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، اعلام کرد این حملات منجر به کشته شدن دست کم 15 تن و زخمی شدن 16 تن دیگر و همچنین تخریب ساختمان‌های مسکونی در محله‌های المزه و قدسیا شده است. همین خبرگزاری گزارش داد که هدف یکی از حملات ساختمان مرتبط با جنبش جهاد اسلامی فلسطین بود است. این گروه از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود. این حملات همزمان با ورود علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در رأس یک هیئت عالی رتبه به دمشق صورت گرفت. علی لاریجانی در دیدارهای پنجشنبه شب خود از جمله با بشار اسد، رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس شورای عالی امنیت ملی سوریه دیدار و گفتگو کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، عباس عراقچی، وزیر خارجه و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد. آقای گروسی در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به سؤالی درباره احتمال حمله به تأسیسات اتمی ایران گفت که سیاستمدار نیست و رئیس سازمانی است که در میان وظایف دیگرش جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی است. در همین حال، وزیر خارجه ایران دیدار با رافائل گروسی رو آغاز مسیر جدید سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس دانسته و با هر گونه تقابل با جمهوری اسلامی هشدار داده است. در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد قدرت‌های اروپایی قصد دارند در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل همکاری نکردن با این نهاد قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر کند. محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، میگوید درباره خودکشی کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، پرونده قضایی تشکیل داده است.
تحقیقات دیگری که از همین خانم روان درمانگر کردیم نشون میده که بله، ایشون از سال 94 که سابقه آشنایشونه با مرحوم در ارتباط بوده تحت عنوانی که درمانش کنه و مرحوم در سه مرحله در بیمارستان محمد شهر کرج بستری شده و داروهای که مرتبط با اعصاب و روان بوده مصرف میکرده.
کیانوش سنجری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار آزادی فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی از زندان شده بود و در خبر کوتاه، تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه در هفته پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 با نتیجه 3-2 مقابل تیم قرنشین کره شمالی به دشواری پیروز شد تا یک قدم دیگر به صعود به رقابت‌های جام جهانی نزدیک‌تر شود.
خبرها رو شنیدید از نسرین افشار.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب همراه شما هستیم با ایستگاه 19 رادیو فردا و همونطوری که در ابتدای این ایستگاه گفتم، امروز به سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برای ادامه گفتگوها درباره مناقشه حل نشده پرونده هسته‌ای ایران خواهیم پرداخت. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از تلاش کشورهای غربی برای صدور قطعنامه‌ای تازه علیه جمهوری اسلامی در این باره خبر داده. رافائل گروسی پنجشنبه با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کرد و روز جمعه هم در آخرین روز سفرش به ایران از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در فوردو نتنز بازدید می‌کنه. جمشید زند بیشتر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از چندین دیپلمات غربی گزارش داده است که قطعنامه پیشنهادی جدید از آژانس می‌خواهد در کنار گزارش فصلی خود درباره پرونده هسته‌ای ایران، گزارش جامعی هم درباره جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند. تمرکز بر عدم شفاف‌سازی تهران درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده از جمله درخواست‌های مطرح شده در قطعنامه پیشنهادی است. شورای حکام آژانس در سالهای اخیر به منظور جلب همکاری بیشتر ایران با آژانس از صدور قطعنامه‌های تنبیهی علیه تهران خودداری کرده و قطعنامه‌ای که در تابستان سال جاری صادر شد تنها از ایران می‌خواست با آژانس همکاری بیشتری کند، ولی این بار به گفته یک دیپلمات غربی هدف از قطعنامه پیشنهادی جدید وادار کردن تهران برای بازگشت به میز مذاکره است تا در ازای کاهش تحریم‌ها محدودیت‌های جدیدی را در فعالیت‌های اتمی خود بپذیرد. به گزارش رویترز، سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه ایده صدور قطعنامه را مطرح کردند و آمریکا در تدوین متن آن نقشی ندارد ولی از آن حمایت می‌کند. نماینده آمریکا در آژانس برگزیده دولت جو بایدن است و با روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ، سیاست واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران تغییر خواهد کرد. آقای ترامپ بارها تأکید کرده که خط قرمز وی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در نخستین واکنش به احتمال صدور قطعنامه علیه ایران، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت که در صورت صدور قطعنامه تهران هم با اقدامات مشخصی به آن پاسخ خواهد داد. همزمان با آمادگی کشورهای غربی برای اعمال فشار بیشتر بر تهران در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در ایران و دو ماه مانده به روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ در آمریکا، روز پنجشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت در سفر هفته جاری آقای گروسی به تهران طرفین بر مسیر جدید مذاکرات و همکاری‌های فنی توافق کردند.
امیدوار هستیم که بشه مذاکرات رو دوباره شروع کرد که یک راه حل معقولی برای این مشکلات جاری پیدا بشه قبل از اینکه به وضعیت حادتری برسه.
پس از ملاقات با رافائل گروسی، آقای عراقچی در شبکه ایکس توییتر سابق نیز در پیامی کوتاه نوشت که ایران آماده مذاکره بر اساس منافع ملی خود است، اما تحت فشار و ارعاب حاضر به مذاکره نیست. فرزان ثابت، تحلیلگر مرکز حکمرانی جهانی در ژنو هم با اشاره به چند ماه باقی مانده به پایان دوره 10 ساله برجام و مکانیزم ماشه به رادیو فردا می گوید تحت فشار دولت ترامپ یا دلایل دیگر، اتحادیه اروپا به ویژه 3 کشور اروپایی ممکن است از مکانیزم ماشه استفاده کنند و به همین دلیل احتمال دارد تهران برای جلوگیری از این اقدام همکاری‌های خود با آژانس را افزایش دهد.
The Islamic Republic may want to allay or prevent that by cooperating with the IAEA.
آقای ثابت در این حال تأکید می‌کند که ایران به این دلیل که دقیقاً نمی‌داند در دوران ترامپ چه خواهد گذشت، می‌خواهد مقداری از قدرت بازدارندگی خود را با استفاده از برنامه کنونی هسته‌ایش حفظ کند.
Given that they don't quite know what they're walking into and so they want to maintain their leverage deal with the Trump administration directly.
روز پنجشنبه رافائل گروسی در کنفرانس مطبوعاتی خود در تهران گفت در آینده امکان دستیابی به یک توافق محکم جامعه بین المللی با تهران وجود دارد که باید بر اساس اطلاعات دقیق و موثق درباره تمام چیزهایی باشد که در ایران وجود دارد.
Solid agreements in the future between Iran and the international community, which must be based on a good, solid knowledge of.
کشورهای غربی در تلاشند پیش از پایان یافتن دوره 10 ساله برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر سال آینده میلادی برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرده و کنترل بیشتر آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تضمین کنند.
گزارشی بود از جمشید زند درباره سفر رافائل گروسی به ایران، اون هم در حالی که خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از تلاش کشورهای غربی برای صدور قطعنامه‌ای تازه علیه جمهوری اسلامی در پیوند با پرونده هسته ایران خبر داده.
اینجا رادیو فرداست.
خب ساعت 19 و 11 دقیقه به وقت ایران هست و شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. از سفر رافائل گروسی به ایران که بگذریم و به آمریکا بریم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گزینه‌های خودش برای تصدی دادستانی کل و مدیر اطلاعات ملی آمریکا رو معرفی کرد. اما این افراد چه کسانی هستند و چرا معرفی اونها با انتقادهایی حتی از سوی برخی جمهوری خواهان هم همراه شده؟ سعید جعفری نگاهی کرده به این موضوع.
با اعلام دونالد ترامپ قرار است مت گیتس و تولسی گابارد به عنوان دادستان کل و مدیر اطلاعات ملی آمریکا منصوب شوند. دو انتخابی که هر دو با موجی از انتقادات و واکنش ها حتی از سوی جمهوری خواهان روبرو شده است. آقای گیتس 42 ساله عضوی از مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت فلوریدا بود که روز چهارشنبه از سمت خود استعفا کرد. این در حالی است که تحقیقاتی در خصوص او در رابطه با اتهام مربوط به قاچاق جنسی کودکان در جریان بود و با این استعفا پرونده تحقیقات هم در کنگره مختومه اعلام شد. پرونده او در این رابطه همچنین در سال 2023 با نظر وزارت دادگستری این کشور مختومه اعلام شده بود. این شخصیت وفادار به رئیس جمهور منتخب آمریکا در طول سالهای اخیر همواره در کنار دونالد ترامپ حضور داشته و در مراسم همایش ملی جمهوری خواهان این گونه از آمریکایی‌ها خواسته بود تا به این سیاستمدار جمهوری‌خواه دوباره رأی دهند.
Donald Trump is unstoppable. Elect him president again and America will be unstoppable too.
دونالد ترامپ توقف ناپذیره. او رو دوباره برای ریاست جمهوری انتخاب کنید تا آمریکا هم توقف ناپذیر بشه. دموکرات‌ها میتونن بایدن رو از خانه سالمندان بیارن. هریس، جورج کلونی، رابرت دنیرو، هر کسی که میخوان به خدمت بگیرن، اما ما به مأموریتی که برای نجات این کشور داریم ادامه میدیم و تا پایان با دونالد ترامپ همراه خواهیم بود.
معرفی آقای گیتس واکنش‌های بسیاری به همراه داشته است. او یکی از نیروهای وفادار به ترامپ به شمار می رود که برخی از جمهوری خواهان معتقدند باعث ایجاد اخلال در روند کار مجلس نمایندگان شده بود. او و دیگر نمایندگان حامی ترامپ در مجلس نمایندگان در جریان معرفی رئیس این مجلس با رأی‌های مخالف خود اجازه نمی‌دادند که کوین مک‌کارتی جمهوری خواه به عنوان رئیس انتخاب شود و پس از گرفتن امتیازهای فراوان از مک‌کارتی در نهایت به او رأی مثبت دادند. با این حال این همراهی تنها 9 ماه به طول انجامید و گیتس با همراهی دموکرات‌ها در اقدامی جنجالی رأی به برکناری مک‌کارتی داد. بسیاری از جمهوری‌خواهان سنتی مانند جان بولتون از مجلس سنا خواستند که به گیتس رأی اعتماد ندهند و معرفی او را خطری برای ایالات متحده دانستند. دیگر انتخاب آقای ترامپ هم پر انتقاد بوده است. تولسی گابارد که در سال 2020 در کنار جو بایدن یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری بود، برای سمت مدیر اطلاعات ملی در دولت جدید آمریکا معرفی شده است. خانم گابارد که در سالهای اخیر جمهوری خواه شده پیشتر از منتقدین جدی ترامپ به شمار می رفت. او همواره خواستار پایان دادن حضور نظامی نیروهای آمریکایی در جهان و به ویژه خاورمیانه بوده است. این حامی توافق هسته‌ای با ایران از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام انتقاد کرده بود و بعد از کشتن قاسم سلیمانی اینگونه از رئیس جمهور وقت آمریکا انتقاد کرده بود.
Trump's actions last night in bombing the Baghdad airport with the targeted killing of Iran's top military general.
اقدام شب گذشته ترامپ در بمباران فرودگاه بغداد و کشتن عالی‌ترین جنرال نظامی ایران یک عمل جنگی بود. در حالی که او برای این کار نه از کنگره اجازه گرفته و نه حتی اطلاع داده بود. او ما را با ایران در وضعیت جنگی قرار داد. سوال این است، هدف پایانی این افزایش تنش چیست؟ ما می‌خواهیم در این بحران به چه چیزی دست یابیم؟ سیاست‌های ترامپ کوتاه‌مدت و مخرب برای امنیت ملی ما هستند. ما باید از عراق و سوریه خارج شویم. سربازان ما را به خانه برگردانید.
We need to get out of Iraq and Syria. Bring our troops home.
او که در جریان جنگ عراق همراه نیروهای آمریکایی حضور داشته، در جوانی بر فعالیت‌های زیست محیطی تمرکز داشت. خانم گابارد در سال 2012 از ایالت هاوایی به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت. او پس از پیروزی بایدن در انتخابات سال 2020 به تدریج از حزب دموکرات فاصله گرفت و به یکی از نزدیکترین افراد به دونالد ترامپ تبدیل شد. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که او حریف تمرینی ترامپ برای آمادگی در مناظره با کامالا هریس بوده و در جریان کمپین انتخاباتی این نامزد همواره در کنارش حضور داشت. برخی از جمهوری خواهان با انتقاد از این انتصاب او را فردی نزدیک به روسیه و سوریه خوانده و خواستار تجدید نظر ترامپ در این رابطه شدند. همچنین گروهی دیگر از اعضای حزب جمهوری خواه هم از نمایندگان مجلس سنا خواستند به تولسی گابارد رأی ندهند تا ترامپ مجبور شود گزینه دیگری را برای این صندلی معرفی کند.
خب گزارشی بود از سعید جعفری درباره گزینه‌های منتخب دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای تصدی دادستانی کل و مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده که هر دو مناصب بسیار بسیار دارای اهمیتی در آمریکا هستند. اما جدای از این یک نام، اون هم مارکو روبیو سناتور ایالات فلوریدا که از جمله سیاستمدارانیه که آقای ترامپ رئیس جمهوری منتخب از او برای حضور در کابینش دعوت کرده. پس از چند روز گمان زنی، آقای روبیو حالا به عنوان گزینه وزارت امور خارجه ایالات متحده معرفی شده. رویکردهای نومحافظه‌کارانه آقای روبیو الزاماً با پدیده‌هایی مثل توافق سازگاری و سازش نداره، پدیده هایی که دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش درباره اونها سخن گفته بود. از همین رو معرفی این گزینه برای وزارت امور خارجه خبری ناخوشایند برای مقام های جمهوری اسلامی در ایرانه. هانا کاویانی در این باره گزارش میده.
از 14 سال پیش که مارکو روبیو از صحنه سیاست ایالت خود فلوریدا به عرصه قانونگذاری کشوری در سنای آمریکا وارد شد، رویکرد او نسبت به ایران تغییر چندانی نکرده. چه اینجا در اورشلیم در سال 2013 که گفت موضوع اولین است که آمریکا نمیتواند یک ایران هسته‌ای را تحمل کند و این تنها مشکل اسرائیل نیست و مشکل همه دنیاست. That had decisive action not been taken, we could very well be standing here today talking about. تا 7 سال بعد در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی که از این اقدام دولت ترامپ دفاع کرد و گفت اگر این تصمیم قاطع گرفته نشده بود ده ها سرباز آمریکایی کشته می‌شدند. If the Iranian regime tomorrow said, look, we're going to stop. و یا چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر که به شبکه NBC گفت برای دولت جدید ترامپ دستیابی به توافقی با ایران بستگی به رفتار جمهوری اسلامی دارد. اگر این حکومت به گفته آقای روبیو نخواهد قدرت منطقه باشد، نخواهد سلاح اتمی بسازد، از تروریسم حمایت نکند، نخواهد دونالد ترامپ را بکشد، میتوان به توافق دست یافت. اما نامزد احراز پست وزیر خارجه ایالات متحده درباره اینکه تهران چنین اقداماتی کند شک دارد. از همین رو هم وقتی دونالد ترامپ این سیاستمدار 53 ساله را برای پست وزیر خارجه معرفی کرد، بسیاری آن را یک خبر بد برای تهران ارزیابی کردند. مارکو روبیو در سالهای اخیر در پیشبرد سیاست‌های تنبیهی یا تقابل‌جویانه با جمهوری اسلامی اقدامات متعددی کرده است. از مخالفان توافق هسته‌ای یا برجام بوده، در دوران ریاست جمهوری بایدن در تهیه 3 طرح برای تنبیه ایران از جمله در زمینه تحریم‌های نفتی نقش داشته و منتقد دولت بایدن در زمینه جدیت نداشتن در اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. چه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، حمایت از گروه‌های افراطی چون حماس و یا نقض حقوق بشر. اما تحلیلگران یادآوری می‌کنند که وزیر خارجه به تنهایی در حوزه سیاست خارجی تصمیم گیری نمی‌کند. کوین کلمز که پیشتر در دولت جورج بوش در کاخ سفید و وزارت دفاع کار کرده، اگرچه بر جاه طلبی و پر انرژی بودن مارکو روبیو تاکید کرده، اما یادآوری می‌کند که این نقشی بسیار متفاوت است و این سیاستمدار با چالش‌های متعددی روبروست. آقای کلمز به رویترز میگوید روبیو دیگر فقط از طرف خود صحبت نخواهد کرد و تنها صدا در اتاق تصمیم گیری نخواهد بود، اتاقی که افرادی قوی در آن حاضر خواهند بود که به رئیس جمهور برای تصمیم گیری درباره صلح و جنگ کمک کنند. در طول سالهای اخیر رابطه دونالد ترامپ هم با مارکو روبیو فراز و نشیب بسیار داشته است. آنها در حالی امروز در یک جبهه ایستادند که زمانی رقیب یکدیگر برای کسب نامزدی در انتخابات بودند. دونالد ترامپ او را دلقک و رقیبی سبک وزن نامیده بود. و مارکو روبیو پناه بردن رئیس جمهور به توییتر را به سخره می گرفت. What does Donald Trump do when things go wrong? He takes to Twitter. اما حالا روبیو، فرزند دو مهاجر کوبایی که خود پدر 4 فرزند است، در رقابت با سایر نامزدهای پست وزارت خارجه گوی سبقت را ربوده و با همسو کردن اظهاراتش با دونالد ترامپ در حوزه‌هایی چون تهدید چین، لزوم یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و مقابله با مهاجران غیرقانونی، در انتظار رأی مثبت همکاران سابق خود خواهد بود تا راهی ساختمان وزارت خارجه در منطقه فاگی باتم در واشنگتن شود.
خب این هم گزارشی بود درباره انتصاب مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب برای پست وزارت امور خارجه در کابینه‌ای که آقای ترامپ تشکیل داده و این کابینه در ایران هم واکنش‌هایی داشته و همینطور بازگشت خود آقای ترامپ به قدرت. این واکنش‌ها تا کنون متفاوت بوده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و اونها هر کدوم از زاویه نگاه خودشون به این موضوع پرداختن. هومن عسکری در گزارشی که تهیه کرده به مرور برخی از این واکنش‌ها پرداخته.
دونالد ترامپ بعد از آنکه 4 سال پیش کرسی رهبری بزرگترین قدرت نظامی جهان را به رقیب خود جو بایدن واگذار کرد، حالا در جهانی متفاوت بار دیگر به کاخ سفید برمی‌گردد. نتیجه‌ای که اگر در تحلیل‌های اولیه بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران خبر خوبی برای تهران نبوده، در روزهای اخیر واکنش‌های متفاوتی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در پی داشته است. واکنش‌ها از سوی تهران تا به اینجای کار تا حد زیادی سردرگم و نامنسجم بوده. از هشدار معروف دوران تبلیغات انتخابات محمد جواد ظریف، معاون کنونی راهبردی مسعود پزشکیان:
وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیشو شل بکنه. اجازه بدید آقای ترامپ برگرده، اون وقت ببینیم که دوستان چه می‌کنن.
تا نبستن راه گفتگو با آمریکا از سوی جانشین آقای ظریف در وزارت خارجه ایران، یعنی عباس عراقچی وزیر خارجه دولت پزشکیان.
اختلافاتی رو با آمریکایی‌ها داریم که بعضن بسیار اصولی هست، مبنایی هست. باید مدیریت بکنیم که هزینه‌هاش کاهش پیدا بکنه. کانال‌های تماس بین ما و آمریکایی‌ها همچنان وجود داره.
تا تأکید بر اینکه در روابط تهران و واشنگتن تفاوتی ایجاد نشده و البته این توصیه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان به دونالد ترامپ:
پیشنهاد ما به آقای ترامپ این هستش که تجربه گذشته رو مد نظر قرار بده و متناسب با تجربیات گذشته سیاست‌های شکست خورده‌شون سیاست‌های جدید رو اتخاذ بکنن.
همراستا با همین گفته های خانم مهاجرانی، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران هم 21 آبان ماه گفت که ترامپ یک بار با ما زورآزمایی کرده. به گفته حسن روحانی، دونالد ترامپ 4 سال روبروی ایران ایستاد ولی به اهدافش نرسید. آقای روحانی البته هشدار داد که شرایط امروز کمی متفاوت است و با توجه به مسائل منطقه کار سخت تر شده. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در دور پیشین ریاست جمهوریش بود که آشکارا اعلام کرد فرمان حذف قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را او صادر کرده.
Last night at my direction, the United States military successfully killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani.
در مقابل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیش از یک مورد از انتقام و خونخواهی گفت. از جمله اینجا در آذر 1399 در دیدار با خانواده سلیمانی.
اما بالاخره بازی غلطی کردن بازی انتقام پس بدن هم آمر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن اینو باید انتقامشون رو پس بدن.
در تازه ترین تحول همین هفته پیش دادگستری ایالات متحده علیه 3 تن به اتهام ارتباط با طرح‌های سپاه پاسداران برای به قتل رساندن دونالد ترامپ اعلام جرم کرد که البته وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرد. با چنین سابقه ای واکنش چند روز پیش حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران توجه زیادی جلب کرد. آقای سلامی رأی اکثریت به نفع جمهوری خواهان را در آمریکا به دلیل حمایت دموکرات‌ها و دولت جو بایدن از اسرائیل خواند. اما به فاصله کمتر از 1 هفته علی فدوی دیگر فرمانده ارشد سپاه و جانشین حسین سلامی روز 24 آبان ماه در پاسخ به این پرسش که آیا با انتخاب ترامپ چیزی برای ایران عوض می شود گفت که جبهه خبیث در خباثت فرقی با هم نمی کند. آقای فدوی ادامه داد که در مورد ماهیت اصالتی شیطان بزرگ فرقی بین هیچ کس قائل نیستیم. که البته در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی شیطان بزرگ اشاره است به دولت ایالات متحده آمریکا. پراکندگی در رویکرد نسبت به دولت جدید آمریکا از سوی جمهوری اسلامی در حالی ادامه دارد که در آن سوی جهان برخی مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که موضوع ایران مسئله است که دولت بعدی مستقر در کاخ سفید باید با فوریت به آن رسیدگی کند. سنگی در مسیر واشنگتن که بزرگی آن تحت تأثیر مسائلی از قبیل تنش جاری میان ایران و اسرائیل، تأثیر جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و همچنین پرونده هسته‌ای تهران از همین حالا در مقابل دولت دوم دونالد ترامپ خودنمایی می‌کند.
گزارشی بود از هومن عسکری درباره بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید و واکنش هایی که مقام های ایرانی، مقام های جمهوری اسلامی به این موضوع داشتند، از ابراز خشم، نگرانی تا ابراز باز بودن کانال های گفتگو و درهای گفتگو.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
اما امروز در هفته پنجم مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در ورزشگاه لاوس بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی انجام شد که به پیروزی خیلی شکننده تیم ملی ایران با نتیجه 3-2 انجامید. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از این بازی اعلام کرد که شانس یار تیم ملی ایران بوده که برنده این مسابقه شده. آقای قلعه‌نویی در نشست خبری خودش گفته در بین دو نیمه به بازیکنان تذکر دادم که فکر کنید نتیجه مساوی است. این به این دلیله که در نیمه اول تیم ملی ایران 3-0 جلو بود از تیم ملی کره شمالی. او ادامه داده که چرا که کره شمالی تیم خطرناکی بود و در بازی‌های گذشته نشون دادن که نباید این تیم دست کم گرفته بشه. آقای قلعه‌نویی ادامه داده که بعد از اخراج بازیکن تیم ملی شجاع خلیلزاد و گلی که حالا به شکل تقریبا اتفاقی وارد دروازه تیم ملی شد، تمرکز تیم ملی فوتبال ایران به هم ریخت و گل دوم را هم دریافت کرد و اینطور که آقای قلعه‌نویی گفته تیم ملی شانس آورده که 3 امتیاز رو همچنان حفظ کرده در نیمه دوم هم و باعث شده که تیم کره شمالی نتونه برنده این بازی بشه. اما در اینجا به سراغ خبرها میریم، باز میگردیم با ادامه ایستگاه 19 با نسرین افشار.
سلام مجدد. رسانه‌های سوریه و همچنین رسانه‌های مخالف حکومت بشار اسد روز پنجشنبه از 2 حمله هوایی سنگین منتسب به اسرائیل در دمشق خبر دادند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد این حملات منجر به کشته شدن دست کم 15 تن، زخمی شدن 16 تن دیگر و همچنین تخریب ساختمان‌های مسکونی در محله‌های المزه و قدسیه شده است. همین خبرگزاری گزارش داد که هدف یکی از حملات ساختمان مرتبط با جنبش جهاد اسلامی فلسطین بوده است. این گروه از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود. این حملات همزمان است با ورود علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در رأس یک هیئت عالی رتبه به دمشق و علی لاریجانی در دیدارهای پنجشنبه شب خود از جمله با بشار اسد، رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس شورای عالی امنیت ملی سوریه هم دیدار و گفتگو کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، عباس عراقچی، وزیر خارجه و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد. آقای گروسی در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله به تأسیسات اتمی ایران گفت که سیاستمدار نیست و رئیس سازمانی است که در میان وظایفش جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی قرار دارد. محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، میگوید درباره خودکشی کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، پرونده قضایی تشکیل داده. کیانوش سنجری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار آزادی فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آشام رضایی از زندان شده بود. به گفته قاسم قریب‌آبادی، رئیس هلال احمر استان گلستان، بر اثر ریزش معدن کلات در شهرستان آزادشهر این استان، یک کارگر جان خود را از دست داد و 2 تن دیگر مصدوم شدند. بنابراین گزارش، این حادثه صبح روز پنجشنبه هنگام تعمیرات رخ داده است. این مسئول هلال احمر استان گلستان گفته است، این معدن 24 کارگر داشته و از آن زغال سنگ استخراج نمی شده است. دادگستری این استان میگوید چند هفته پیش معدن شرق کلات به دلیل مسائل ایمنی بسته شده بود و این کارگران در یکی از تونل ها مشغول ایمن سازی بودند که این حادثه اتفاق افتاده است. و در خبری کوتاه، محمد رضا میرشمسی، معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از راه اندازی آنچه محافل ترک بی‌حجابی نامید در برخی بوستان ها خبر داد.
سپاسگزارم از نسرین افشار. خبرها رو شنیدید، سرخط مهمترین خبرهای امروز رو.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدید، شامگاه دیروز خبر تلخی به گوش رسید و اون این بود که کیانوش سنجری، کنشگر مدنی و روزنامه‌نگار پیشین، جان خودش رو از دست داده بود. کیانوش سنجری سه‌شنبه عصر در توییتی اعلام کرد، در شبکه اجتماعی ایکس، در حساب کاربری خودش اعلام کرد که در اعتراض به ادامه حبس فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی، نسرین شاکرمی از مادران دادخواه، مادر نیکا شاکرمی، آرشام رضایی کنشگر سیاسی و توماج صالحی هنرمند معترض، به زندگی خودش پایان میده و خواستار اون شده بود که این 5 نفر تا روز گذشته، یعنی چهارشنبه، باید آزاد بشن که او از تصمیم خودش منصرف بشه. اما این اتفاق در نهایت افتاد. دقایقی پیش گفتگو کردم با اردشیر زارزاده، از دوستان مشترک و از نزدیکان کیانوش سنجری که سالها پیش در دوران جوانی و دانشجویی با او در فعالیت‌های دانشجویی حضور داشته، هم از نزدیک و هم در زندان بعد از بازداشت‌های پیاپی کیانوش سنجری او رو میشناخته. با هم میشنویم صحبت‌های اردشیر زارزاده رو درباره کیانوش سنجری و آشناییش با او.
کیانوش سنجری رو من اولین بار که دیدم یک نوجوان بود، 17 سالش بود که آمد و پیوست به جبهه دموکراتیک ایران و دیدم چقدر این نوجوان علاقه من هست و دوست داره کمک بکنه. خودش هم قبلش بازداشت شده بود در سالگرد 18 تیر 79، در خیابون در تظاهرات دستگیر شده بود و یواش یواش به خاطر فعالیت‌های زیادش در زمره افرادی قرار گرفت که خودش صاحب فکر بود، میتونست برنامه‌ریزی بکنه، در اعتراضات نقش برجسته داشت و به مرور خب ما به دوستان نزدیک تبدیل شدیم، رفت آمد خانوادگی پیدا کردیم، روزهای زیادی رو با هم دیگه گذروندیم.
آقای زارزاده، امید به زندگی در روحیه و رفتار کیانوش سنجری تا چه اندازه وجود داشت؟
کیانوش که جوانی بود که به زندگی امید داشت، انگیزه داشت، دوست داشت که علی‌رغم مشکلاتی که در ایران وجود داره، محدودیت هایی که جمهوری اسلامی و سرکوب هایی که اعمال میشه به جوان ها، مشکلاتی که ایجاد میشه و از طرفی مبارزات سیاسیش که خب طبیعتاً با سرکوب روبرو شد، شرایط رو و زندگی رو برای کیانوش در ایران طاقت فرسا کرد، مجبور شد از کشور بیاد بیرون. ولی به هر حال آدمی نبود که امید و انگیزش رو به زندگی از دست بده، چون خودش هم برای زندگی مبارزه میکرد، برای آینده بهتر مبارزه میکرد. من در طول سالهایی که کیانوش رو میشناختم، کیانوش خیلی انگیزه داشت که به مردم کمک بکنه، خیلی انگیزه داشت که زندگی بکنه و این گونه به پایان رسیدن زندگیش واقعا دردآور. همه ما غمگین و ناراحت هستیم و هیچ چوری برای ما قابل درک نیست که چرا بایستی که یک چنین اتفاقی بیفته.
بار اولی که کیانوش سنجری به ایران بازگشت، روحیه اون تا حدودی میشه گفت تغییر کرد. دلیل این موضوع رو چه میدونید؟
کیانوش وقتی برگشت ایران دوباره دستگیر شد و تحت شکنجه قرار گرفت. بعدش ایشون رو به بیمارستان روانی منتقل کردن. شوک الکتریکی داده شده. یک سری عملیات روانی روش صورت گرفته. تمام اینها مسائلیه که خودش هم در حالت هوشیاری بعداً موفق شده راجبش صحبت بکنه و مستند شده. و این اواخر هم علی‌رغم اینکه شرایط روحی خوبی نداشت، ولی برنامه‌ریزی کرده بود که از کشور خارج بشه، در امریکا یک شغلی پیدا کرده بود.
بعد از اینکه این خبر رو شنیدید چه واکنشی داشتید شما؟ میشه در این باره هم یکم برامون توضیح بدی؟
من دیر فهمیدم. من بعدا متوجه شدم که کیانوش روز قبل توییت زده بود و روز بعد دوباره توییت زده بود الوعد وفا که برای زندانیان سیاسی میخواد خودکشی بکنه، برای آزادی زندانیان سیاسی و جوان‌ها. البته خودش هم از نوجوانی براش یه دغدغه بود، مهم بود براش که رژیم نبایست که جوانها رو و دانشجویان رو زندانی بکنه. من اگر اشتباه نکنم توییت آخرش رو یا یکی مونده به آخرش رو دیدم و به یکی از دوستانم احمد باطبی در واشنگتن سریع پیام دادم، گفتم لطفاً باش تماس بگیر و خیلی برام قابل پذیرش نبود. هیچی نمیتونستم درک بکنم که کیانوش یک چنین کار رو انجام بده. خیلی سخت بود، شرایط خیلی سختی بود، چون نمیتونستم هیچی بپذیرم. گوش میکردم که در رسانه ها چی میگن راجبش، افرادی که نزدیکش بودن چه روایتی رو ارائه میدن، جمهوری اسلامی چه برخوردی خواهد کرد، چه واکنشی نشون خواهد داد. خیلی برام اینا مهم بود که اینها رو بذارم کنار هم، یه درک بهتری از اتفاقی که افتاده داشته باشم. مطمئنم که اون روز خواهد رسید که همه اونها روشن بشه.
دیدگاه اردشیر زارزاده، حقوقدان مقیم کانادا رو شنیدید. او از دوستان و نزدیکان پیشین کیانوش سنجری در ایران بود در دوران فعالیت دانشجویی و من هم به حسب شناختی که از هر دو دارم میدونم که آقای زارزاده در دورانی در مقطعی بسیار نزدیک بود به کیانوش سنجری. اما درباره این اتفاق، یعنی پایان دادن زندگی از سوی کیانوش. دقایق پیش گفتگوی کردم با یک روان درمانگر، سبا آلاله، مقیم فرانسه، و از او سوال کردم که اساساً در مواجهه با چنین تهدیدهایی چه میتوان کرد وقتی که کسی همچین چیزی رو بیان میکنه، حالا در شبکه‌های اجتماعی یا در فضای عمومی واکنش دیگران باید چگونه باشه که جلوگیری بشه حتی مقدور از این اتفاق تا جایی که امکان داره. میشنویم با هم صحبت‌های سبا آلاله رو درباره این موضوع.
زمانی که ما با فردی روبرو میشیم که تفکراتی مبنی بر از بین بردن خودش داره، بسیار مهمه که ما تفکرات درستی نسبت به احساسات و عواطف اون فرد داشته باشیم، مبنی بر این که ما تصور نکنیم که فردی که قرار خودکشی بکنه تصمیم قاطع خودش رو گرفته و دیگه کاری از ما ساخته نیست، و یا اینکه تصور بکنیم که اگر قرار بود خودش رو بکشه که اصلا نمی اومد به ما بگه. ما باید این چنین تفکرات رو مبنی بر این بذاریم که فردی که داره در یک درد عمیقی، در یک رنج عمیقی به سر میبره، نیاز به حمایتگری داره. قدم بعدی بسیار مهم است که ما بتونیم وارد گفتگوی مؤثر با این فرد بشیم. گفتگوی مؤثر و فعال بسیار میتونه به فرد کمک بکنه برای پیشگیری از خودکشی. مهمه که ما بتونیم یک فضای امن برای فرد درست بکنیم، به دلیل اینکه زمانی که فرد به اون استیصال، ناامنی و دوگانگی روانی میرسه، نیازمنده که اون فضای ناامن براش جبران بشه. به همون دلیل بسیار مهمه که ما اون رو خاطر جمع بکنیم و به اون این اطمینان رو بدیم که کنارش هستیم و به او گوش میدیم، حرفش رو میشنویم و احساساتش رو میشنویم. از احساسات صحبت کردم، اینجا یه نکته خیلی مهمی درش هست که بسیار برای ما مهمه. فردی که داره از احساسات و درد و رنجش با ما صحبت میکنه، ما مستقیم احساسات و درد اون رو ببینیم. یعنی به هیچ عنوان نگیم که خب همه همچین احساسی رو دارن، همه احساس درد و رنج دارن، این رنج تو رنج همه است. در اون لحظه بسیار مهمه که ما به اون رنجی که فرد داره میکشه اعتبار بدیم و اون این احساس امنیت رو بکنه که احساساتش، هیجاناتش و درد و رنجش از سمت شما نادیده گرفته نشده. این شاید قدم مؤثر و مهمی باشه برای اینکه بتونیم وارد گفتگو با فردی بشیم که پر از احساسات خشم، استیصال، ناامیدی و درگیر پیچیدگی های روانی شده.
خانم آلاله، وقتی که به یک باره مواجه میشیم با کسی که قصد از بین بردن خودش رو داره چه باید بکنیم؟ یعنی بدون هیچ پیش زمینه ای روبرو میشیم با همچین اقدام ناگواری.
خب ببینید، ما وقتی در این شرایط قرار میگیریم قطعا باید یک سری آگاهی هایی داشته باشیم. آگاهی به این داشته باشیم فردی که در اون شرایط قرار داره چه هیجاناتی داره، زندگی زیسته اون رو، تجربیات گذشته اون رو و شرایط روانی، فردی و اجتماعی اون رو آگاه باشیم. این میتونه به ما کمک بکنه که در اون لحظه وقتی وارد گفتگو میخوایم بشیم، بتونیم از چه کلماتی استفاده بکنیم تا توجه فرد رو به این جلب بکنیم که ما میخواییم بهش اهمیت بدیم، برای ما جانش اهمیت داره و برای ما اعتبار داره که ما کنارش هستیم. ولی در کنار اون یک نکته خیلی مهمی رو باید در نظر بگیریم که این شرایط، شرایط بسیار پیچیده و ملتهبیه و قطعا شما باید در چنین شرایطی یا تخصص داشته باشید یا به تمام احساسات و هیجانات فردی که قصد خودکشی داره آگاهی داشته باشید. به همون خاطر ما معمولا توصیه میکنیم که در چنین شرایطی سعی بکنید که از افراد متخصص و مشاورین و افرادی که در حوزه روانشناسی و سلامت روان و حوزه روانپزشکی هستن استفاده بکنیم تا بتونیم بهترین راهکار رو در چنین شرایطی ارائه بدیم.
اگر دسترسی به مشاور یا روان درمانگر در اون لحظه وجود نداشت، باید از چه کاری اجتناب کنیم که کسی که چنین تصمیمی گرفته از تصمیم خودش منصرف بشه؟
چند جمله هست که ما معمولا در برابر فردی که تفکرات خودکشی داره استفاده میکنیم که این جملات نه تنها نمیتونه برای فرد کارساز باشه، بلکه اتفاقا میتونه مستقیم احساسات و هیجانات فرد رو نادیده بگیره. این که ما گاهن به اون فرد میگیم که قوی باش، مثل همیشه قوی بمون، و یا اونقدر تو قوی هستی که من اصلا از تو توقع ندارم تو این کار رو انجام بدی، حواست باشه که خانواده تو چه آسیبی میبینن، حواست باشه که تو امید خیلی ها بودی و الان امیدشون ناامید میشه. این جملات درسته که به ظاهر زیبا هستن، ولی در باطن زمانی که ما این رو به افرادی که تفکرات خودکشی دارن میگیم، یعنی این که در اون لحظه فردیت و ارزشمندی او رو نادیده گرفتیم، احساسات و هیجان و درد فردی رو که داره فرد داره متحمل میشه رو نادیده گرفتیم و اون رو گسترش دادیم به درد جمعی.
دیدگاه سبا لاله روان درمانگر مقیم فرانسه رو شنیدید درباره مواجهه با کسی که قصد داره به زندگی خودش پایان بده. اما اگر شما همچین تصمیمی دارید یا در پیرامون شما کسی هست که چنین تصمیمی داره، حتما با مشاورین مخصوص این کار تماس بگیرید، با خط مشاوره 123 در ایران ارتباط برقرار بکنید و یادتون نره که سلامتی و حفظ جان انسان مهمترین ودیعه‌ای هست که در دست اوست. اما کایا کالاس، نخست وزیر پیشین استونی، در صورت تایید پارلمان اروپا در هفته‌های پایانی سال میلادی جاری مسئول آتی سیاست خارجی اتحادیه اروپا میشه. خانم کالاس سه‌شنبه در بروکسل در جمع اعضای پارلمان اروپا در یک نشست 3 ساعته با اونها از دیدگاه‌ها و نگرانی‌هاش گفت که چین، روسیه و جمهوری اسلامی در اونها بیش از همه خودنمایی کردند. الهه روانشاد گزارش میده.
کایا کالاس 47 ساله 3.5 سال در رأس سیاست استونی، یکی از کشورهای بالتیک بود. او در تابستان از مقام نخست وزیری استونی که برای نخستین بار به یک زن رسیده بود استعفا داد تا بتواند جانشین جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شود، اتفاقی که تا چند هفته دیگر البته در صورت چراغ سبز پارلمان اروپا رخ خواهد داد. کایا کالاس به ویژه از طرفداران سرسخت اوکراین و از منتقدان جدی ولادیمیر پوتین است. او گزینش اوکراین به عنوان عضو ناتو را یک وظیفه می‌داند و در جلسه پارلمان اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید با جدیت و سختگیری بیشتری در رابطه با حمایت چین از روسیه در جنگ اوکراین و روابط این دو کشور عمل کند. کایا کالاس تاکید کرد که بدون حمایت چین روسیه قادر به ادامه جنگ با قدرت فعلیش نخواهد بود. او همچنین به حمایت ایران و کره شمالی از روسیه هم پرداخت و موضوع متهم بودن ایران به تأمین موشک و پهپاد برای روسیه را مطرح کرد و خواستار رویکردی تازه به ایران و تدوین برنامه قاطعانه و محکمتر از پیش علیه تهران شد. این موضع‌گیری‌ها تا چه حد با موضع‌گیری‌های جوزپ بورل، مردی که 5 سال است که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده است، همخوانی دارد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور بین الملل در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
خانم کایا کالاس، مسئول آتی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سیاستی دیگر در پیش خواهد گرفت در مورد جمهوری اسلامی، بسیار متفاوت تر از آنچه که تا به حال آقای بورل دنبال می کرده. خب پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل، سیاست در منطقه خاورمیانه بسیار متفاوت خواهد بود. آقای بورل، سیاستگزار پیشین اتحادیه اروپا، بسیار کوشش کرد تا از بردن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به لیست نیروهای تروریستی جلوگیری کنه. سیاستگزار جدید این کار رو نخواهد کرد. سیاستمداران متفاوتی در ایران اعلان کردند که جمهوری اسلامی باید در سیاست تسلیحاتی و هسته‌ای خود تجدید نظر کنه، به این معنا که بره به سوی ساخت سلاح اتمی. این رو دنیا شنیده، به همین دلیل هم جنگ ایران با اسرائیل و حرف‌های جدیدی که در جمهوری اسلامی زده شده، همه اینا دست به دست هم میدن که اتحادیه اروپا واقعا در جلسه آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته بشه که سپاه پاسداران به لیست نیروهای تروریستی ملحق بشه.
روابط تهران و اتحادیه اروپا در سالهای اخیر رو به افول بوده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، میگوید آمدن خانم کالاس تنها موضوع نیست. دونالد ترامپ هم تقریبا همزمان با او بر اریکه قدرت در آمریکا تکیه خواهد زد.
با آمدن آقای ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا، قانون موسوم به کاتسا که سال 2017 در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده بود به قوت خود باقی است. در این قانون تحریم‌های بسیار متفاوتی در مورد سپاه پاسداران ایران و نیروهای نیابتی تصویب شده. در مورد گسترش مسائل موشکی‌های بالیستیک ایران، دخالت ایران در منطقه و بسیاری نکات دیگر که در این قانون کاتسا آمده، اینها به جای خودش باقی هستند و تهدیدهای تحریم‌های آمریکا و اروپا بیشتر از گذشته خواهند بود.
خانم کالاس در جلسه پارلمان اروپا گفت که بودجه دفاعی اعضای اتحادیه اروپا نیازمند افزایش است و تاکید کرد اینکه ایران، کره شمالی و روسیه بتوانند بیش از ایالات متحده و 27 کشور اتحادیه اروپا مهمات تولید کنند، مسئله غیر قابل قبول است. کایا کالاس تاکید کرد که نظم جهانی که مبتنی بر قانون است، حال از سوی روسیه، چین، ایران و کره شمالی مورد تهدید قرار گرفته است. او گفت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری و در کنار هم ایستادن قوی‌تر و ایمن‌تر خواهند بود.
گزارشی بود درباره کایا کالاس، نخست وزیر پیشین استونی، که اگر تایید پارلمان اروپا رو داشته باشه در هفته‌های پایانی سال جاری میلادی، یعنی سال 2024، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میشه و جانشین جوزپ بورل. اما آیا حیات هوشمند در فضا وجود داره؟ آیا دولت ایالات متحده پدیده‌های ناشناخته رو بررسی کرده و از کشفیات مخفی فرازمینی برای ارتقاء فناوری‌های خودش استفاده کرده؟ اینها از جمله پرسش‌هایی بودند که اعضای کنگره آمریکا روز گذشته از 4 کارشناس پرسیدند. اردشیر طیبی گزارش میده.
کنگره آمریکا روز چهارشنبه در یکی از بحث برانگیزترین جلسات خود تحت عنوان پدیده‌های ناهنجار ناشناخته، آشکارسازی حقیقت، به بررسی وجود حیات هوشمند فرازمینی و احتمال پنهانکاری‌های دولتی در این زمینه پرداخت. این جلسه که با حضور اعضای زیرکمیته‌های کمیته نظارت بر مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد، شامل بحث‌هایی از جمله درباره احتمال استفاده دولت ایالات متحده و دیگر دولت‌ها از فناوری‌های ناشناخته و پدیده‌های ناشناس هوایی بود. پیشتر در ماه مارس، پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، گزارشی منتشر کرده بود که هیچ مدرکی دال بر وجود سفینه‌های فضایی فرازمینی پیدا نکرده است. اما شهادت‌های ارائه شده در این جلسه چیز دیگری را نشان می‌داد. یکی از 4 کارشناسی که در این جلسه شهادت داد، تیم گالودت، دریابان بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و مدیر عامل شرکت مشاوره اوشن استیل بود. گالودت در شهادت خود اظهار داشت که اولین برخورد قطعی او با پدیده‌های ناشناس هوایی در ژانویه 2015 و در حین یک تمرین نظامی رخ داد. وی توضیح داد که در این تمرین سنسورهای یک جت FA-18 نیروی دریایی، یک شیء ناشناس با ویژگی‌های پروازی و ساختاری که شبیه هیچ چیزی که در زرادخانه ما باشد نیست را ثبت کردند. نشریه نیویورک تایمز در سال 2017 2 ویدیو با نام‌های فلر و گیمبال را منتشر کرد که ادعا می‌کردند نشان دهنده برخورد جت‌های نیروی دریایی آمریکا با پرنده‌هایی با شکل عجیب و سرعت بالا هستند. علاوه بر این، نشریه واشنگتن پست نیز همزمان ویدیویی با عنوان گوفست منتشر کرد که این همان حادثه ای است که دریابان تیم گالودت به آن اشاره می‌کند. 3 سال بعد و در سال 2020 وزارت دفاع آمریکا صحت ویدیوها را تایید کرد، اما گفت که نمی‌تواند تایید کند آیا این اشیاء توسط هوش فرازمینی هدایت می‌شدند یا خیر. در بخش دیگری از این جلسه، لوئیس الیزوندو، نویسنده و مقام سابق وزارت دفاع آمریکا، نیز شهادت داد. الیزوندو که در دوران خدمت خود در پنتاگون در رأس یک برنامه محرمانه برای درک پدیده‌های هوایی ناشناخته قرار داشت، در شهادت خود اعلام کرد پدیده‌های ناشناس هوایی واقعی هستند. او افزود که فناوری‌های پیشرفته‌ای که توسط دولت ما یا هیچ دولت دیگری ساخته نشده‌اند، تأسیسات نظامی حساس را در سراسر جهان رصد می‌کنند. مایکل گولد، مدیر سابق ناسا در امور سیاست فضایی و شراکت‌ها، دیگر کارشناسی بود که در این جلسه شهادت داد. گولد بر ضرورت غلبه بر برچسب منفی که مانع از گفتگوی علمی و بحث‌های آزاد در مورد پدیده‌های ناشناخته می‌شود تأکید کرد. وی اظهار داشت حقیقت آن بیرون است و ما فقط باید به اندازه کافی شجاع و جسور باشیم تا با آن روبرو شویم. مایکل شلنبرگر روزنامه‌نگار و مؤسس وبسایت خبری پابلیک نیز شهادت داد پنتاگون یک برنامه محرمانه بازیابی پدیده‌های ناشناس پرنده به نام صورت فلکی معصوم دارد. شلنبرگر ادعا کرد که مقامات دولت فعلی یا سابق به او گفتند که این برنامه شاید هزاران قطع شواهد مؤید وجود پدیده‌های ناشناس هوایی دارد. او نام مقامات دولتی که به او در این باره اطلاعات داده‌اند را فاش نکرد، اما گزارشی 12 صفحه‌ای در مورد عملیات صورت فلکی معصوم را که توسط یک افشاگر نوشته شده بود با کنگره به اشتراک گذاشت.
گزارشی بود درباره پرسش‌ها و بررسی کنگره آمریکا درباره اینکه آیا ایالات متحده پدیده‌های ناشناخته و فرازمینی رو مورد بررسی قرار داده یا نه و پرسش‌هایی که در این زمینه از 4 کارشناس پرسیده شده. اما در استانبول به تازگی یک حمام تاریخی با قدمت بیش از 400 سال بازگشایی شد. حمام‌های معروف به حمام ترکی چه پیشینه‌ای دارن و اکنون از اونها چه استفاده‌هایی میشه؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
حمام‌های عمومی که قدمت آنها به دوران باستان، چه ایران باستان و چه روم باستان باز می‌گردد، در دوران جدید و به ویژه در غرب بیشتر به نام حمام‌های ترکی شناخته می‌شود. زیرا این نوع حمامی که ما اکنون می‌شناسیم در امپراتوری عثمانی بسیار گسترش یافت. اما پس از فروپاشی این امپراتوری و گسترش حمام‌های خانگی، به مرور این حمام‌ها هم از بین رفت، به طوری که اکنون مثلا از 365 حمامی که در قاهره وجود داشت تنها 6 حمام باقی مانده است. در استانبول نیز پایتخت پیشین امپراتوری عثمانی حفظ این حمام‌ها اکنون به دغدغه‌ای بزرگ تبدیل شده. به تازگی حمام قدیمی زیرک چینیلی در استانبول پس از بازسازی بازگشایی شده و مردم بار دیگر می‌توانند به این حمام بروند. ظفر آکگل یکی از اهالی استانبول که به این حمام رفته به خبرگزاری فرانسه می‌گوید:
آب هیجن چنان
از نظر بهداشتی مهمه. پوست ما رو با آب داغ می‌مالن. بعد وارد سونا و اتاق بخار میشیم و به بدنمون استراحت میدیم. پوست ما رو خوب می‌مالن، ماساژ میدن. برای بدن مفیده، باعث میشه رگای ما تنفس کنن. همه کثیفی‌ها رو از بین می‌بره.
دوران عثمانی دوران طلایی فرهنگ حمام کردن بود و این عمل هم به عنوان اقدامی برای پاکی جسم به شمار می رفت و هم آیینی برای پاکی روح در نظر گرفته می شد.
özel günlerde bayramlarda olur.
قبل از روزهای خاص مثل تعطیلات، عروسی‌ها یا روزایی که احساس خاصی داریم، مثل زمانی که یه قرار عاشقانه داریم، میایم حمام می‌کنیم، همه چیز رو تمیز می‌کنیم، ماساژ می‌دیم و آماده میایم بیرون مثل یه داماد. هدف ما اینه که جوان‌ها از ما یاد بگیرن تا در آینده حمام‌های ما از بین نرن. این مکان‌ها ارزشمند هستن، ما اون‌ها رو دوست داریم و هر مناسبتی اینجا میاد. اونا
رو
همانطور که این شهروند ترکیه توصیف می‌کند، گاهی حمام کردن در این حمام‌ها همچون یک جشن بود. به دلیل همین اهمیتش، معماران نیز به معماری این حمام‌ها توجه خاص داشتند. بریل گورتانیلی، مدیر موزه‌ای که در کنار حمام زیرک چینیلی راه اندازی شده، به همین معماری اشاره می‌کند و می‌گوید که از این حمام حدود 3000 قطعه کاشی کشف شد.
اینجا در سال 2010 توسط شرکت مرمره خریداری شد و در آن زمان بازسازی ها به منظور بازگرداندن عملکرد اولی این مکان به حمام آغاز شد. روند بازسازی 13 سال طول کشید و به یک کاوش باستانشناسی تبدیل شد. در طول این کاوش اکثر کاشی های گم شده که نام این حمام به معنای پوشیده با کاشی از اونها گرفته شده پیدا شدند. در ترکیه حمام موزه ها در استانبول و چند شهر دیگه مانند اسکیشهیر یا گازی آنتیپ قرار دارن. معلوم است که حمام‌ها به فعالیت خودشون ادامه میدن، اما اینجا جایی است که دو کارگرد حمام و موزه را با هم دارد.
بیشتر حمام‌های ترکیه در آتش‌سوزی‌ها و زلزله‌های این کشور ویران شدند. همچنین بسیاری از آنها در قرن 19 به دلالان عتیقه اروپایی فروخته شد. اما همانطور که خانم تانیلی گفت، برخی از آنها هنوز فعالند. بر اساس آمارهای تاریخی در سال 1638 استانبول دارای 14536 حمام عمومی و خصوصی بود. علاوه بر کارکردهایی که این حمام‌ها در گذشته داشتند، امروز کارکرد گردشگری نیز به آنها اضافه شده و حتی در کشورهای اروپایی نیز برای جذب گردشگر راه اندازی می‌شوند.
خب، گزارشی بود درباره حمام‌های سنتی معروف به ترکی و پیشینه اونها. اما در اینجا و پیش از پایان این مجله و این ایستگاه خبری تحلیلی رادیو فردا، شما رو دعوت می‌کنم به وبسایت ما سری بزنید و تازه‌ترین روایت‌ها رو از آمار کشته شده‌های آبان خونین 1398 در وبسایت ما بخونید، اتفاقی که امروز سال روز اون هست. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.